منظورنما، دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، اینجا دومین به اضافه پادکست فصل چهارم رادیو دورنماست و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. خوش آمدید. در قسمت قبل رادیو دورنما کتاب نقاط تلاقی با اسلام اثر مشترک یهودا نوا و جودیت کورن رو مرور کردیم. امروز با خانم دکتر سپیده نصرتی عضو هیئت علمی بنیاد دارالمعارف اسلامی گفتگو خواهیم کرد تا مباحث کتاب رو عمیق‌تر و از منظر منتقدانه بررسی کنیم. ایشون در رساله دکتریشون و همینطور در مقالات دیگرشون مواضع تجدید نظر طلبان رو بررسی کردن. خانم دکتر نصرتی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار دورنما قرار دادید.
سلام، ممنون از لطف شما، هستم در خدمتتون.
سلامت باشید. اجازه بدید که گفتگومون رو یه مقداری قبل از اینکه با پرداختن به کتاب شروع بکنیم، با پرداختن به نویسنده کتاب شروع بکنیم. نویسنده اصلی کتاب یهودا نوا هست و عموماً او رو در زمره تجدید نظر طلبان قرار میدن. اول یه کمی اگه ممکنه توضیح بدید برای ما که این تجدید نظر طلب در آکادمی‌های غربی به چه کسی اطلاق میشه و چکیده آرای اونها چیه، و بعد حالا به طور خاص راجع به دیدگاه‌های اینها وارد صحبت بشیم راجع به منابع تاریخی اسلام.
بسیار خوب، در پاسخ به بخش نخست پرسش شما باید اول اشاره نسبتاً مختصری به مبادی و زمینه‌های شکل‌گیری جریان موسوم به تجدید نظر طلبی در مطالعات اسلامی داشته باشم. این جریان مشخصاً در سیر مطالعاتی غربی‌ها در خصوص اسلام شکل گرفته و بالیده و بنابراین بحث من متمرکز بر اسلام پژوهان غربیه. فرض بر اینه که نخستین رویارویی‌های غربیان با اسلام در زمان فتوحات اسلامی و بعد شکل‌گیری جریان‌های اعتزاری در دوران تثبیت اسلام رخ داده و این مسئله به تدوین مجموعی از ادبیات دینی در قالب ردیه نویسی منجر شده. تا سده‌های میانه میلادی آشنایی جهان غرب با اسلام به واسطه همین آثاره و پس از اون از خلال ترجمه‌های قرآن و زندگی نامه‌هایی که درباره پیامبر اسلام به دست روحانیون مسیحی و تاریخ پژوهان اروپایی تدوین شدند. با گذر از سده‌های میانه و با تأثیرپذیری از پیامدهای نهضت روشنگری و همینطور جریان اصلاح دینی در اروپا و رواج رویکردهای تاریخی انتقادی در حوزه‌های پژوهشی، کم کم آثاری پدید آمدند که به لحاظ علمی واجد اعتبار بیشتری بودند. نویسندگان این آثار به مدد یافته‌های باستان‌شناختی و نسخه‌شناختی تونستند به منابع و داده‌های تاریخی تازه‌ای درباره اسلام دست پیدا کنند و بر این اساس به نتایجی جدید در زمینه اسلام پژوهی برسند. این جریان مطالعاتی که در دوره استعمارگری و به عنوان شرق شناسی متوجه حوزه‌های تخصصی تری در باب تاریخ، زبان و فرهنگ اسلامی شده بود، با تأثیرپذیری از جریان نقد تاریخی در حوزه تاریخ و الهیات مسیحی یهودی و همینطور به اقتضای روند طبیعی رشد و تطور فاهمه انسانی و معرفت بشری، مطالعات اسلامی رو از موزه انتقادی و با رویکردهای تازه پی گرفت که یکی از شاخص‌ترین اونها رویکرد شکاکانه یا به تعبیر دیگه تجدید نظر طلبانه نسبت به منابع و داده‌های اسلامی بود. این رویکرد از اواخر دهه 1970 میلادی نموده آکادمیک پیدا کرد و عنوان تجدید نظر طلبی یا ریویژنیست نخستین بار از سوی مخالفان این جنبش جدید مطالعاتی مطرح شد و تا امروز هم با معنای نسبتاً طعنه‌آمیز به کار می‌ره. این جریان که به مکتب نقادی تاریخی مطالعات اسلامی هم شهرت داره، با تأثیر پذیری از پیشینه نقادی تاریخی و نظریه‌های شکاکانه اسلام پژوهانی مثل گلچهر و شاخت و با تشکیک در اعتبار، صحت و اصالت منابع اسلامی و همینطور با اتکا بر منابع خارج از سنت اسلامی و یافته های زبان شناختی، سکه شناختی، باستان شناختی و نسخه شناختی سعی داره تاریخ صدر اسلام رو بازسازی کنه و مهمترین مؤلفه های دینی و تاریخ اسلام مثل خواستگاه اسلام، شیبه شکل‌گیری قرآن و سایر منابع اسلامی، زندگی پیامبر اسلام و ارتباط اسلام با سایر ادیان رو در خارج از چارچوب سنت اسلامی ردیابی و معاین کنه. قائلان به این روی کرده تازه عقیده دارن که باید پیدایش اسلام رو در زمینه و بافتی گسترده تر قرار داد و شکل‌گیری اون رو ثمره فرایندی طولانی دونست. این رویکرد اسلام رو فرزند دوران باستان متأخر میدونه و با رد روایت غالب در سنت اسلامی میگه خاستگاه اسلام در جایی در دل سرزمین‌های خاورمیانه دوران باستان متأخره، نه در جایی دور از آبادی و تمدن و دور از دسترس مثل حجاز. به لحاظ تاریخی انتشار کتاب مطالعات اسلامی گلدسیهر که در اون به نقد تاریخی احادیث منسوب به پیامبر اسلام پرداخته بود و اونها رو مجعول و ناشی از تحولات سیاسی و عقیدتی دوران پس از وفات پیامبر یعنی در دوره بنی امیه و بنی عباس میدونست، این کتاب نخستین جرقه های شکل‌گیری جریان تجدید نظر طلبی در میان اسلام پژوهان آکادمیک رو ایجاد کرد. البته در ابتدا به جز شاخت که روش گلدسیهر رو در بررسی احادیث فقهی به کار بست، این روش چندان مورد اعتنا واقع نشد تا اینکه یه محقق آمریکایی به اسم جان ونسبرا در اواخر دهه 70 آرای تجدید نظر طلبانه خودش رو در دو اثر مهم با نام‌های مطالعات قرآنی و همینطور کتاب محیط فرقه‌ای منتشر کرد. در میان شاگردان ونسبرا هم کسانی مثل اندرو ریپین، نورمن کالدر، جرالد هالتینگ، پاتریشیا کرونه و مایکل کوک و شاگردان متأثران از اونها از جمله مارتین هینز، رابرت هویلند، فرد دانر، دن گیبسون، تام هولند و گابریل سعید رینولدز از کسانی بودند که این رویکرد مطالعاتی نوین رو با منظرهای مختلفی به کار بردن و توسعه دادن. این افراد رو تسامحاً شاخه انگلیسی تجدید نظر طلبی میدونن و در کنار اینها یک شاخه آلمانی هم هست که شامل کسانی مثل گونتر لولینگ، کریستوف لیختنبرگ با نام مستعار لوکسمبرگ، فولکر پوپ، سفن کالیش، کار هاینز اولیگ، گرز پوین و مارکوس گروس هستن. در پاسخ به بخش دوم پرسش شما یعنی چکیده ی آرای تجدید نظر طلبان، اگه بخوام خیلی فشرده بگم باید به این نکات اشاره کنم. در وهله اول دیدگاه اونها راجع به قرآن شاید حائز اهمیت باشه. از نظر اونها قرآن کتابی نیست که بر پیامبر در یک مدت مشخص اونچنان که مسلمانان ادعا میکنن نازل شده باشه، بلکه شامل لایه‌های مختلفی میشه و یک دوره تاریخی حدوداً 200 سال طول کشیده تا به صورت فعلی در اومده. متن قرآنی که امروز در دست با نسخه‌های قدیمی موجود احتمالاً تفاوت‌هایی داره به زعم اونها و بخش اصلی قرآن برگرفته از بشارت‌های وحیانی پیامبر اسلامه و بخش‌های دیگه‌ای از اونها احتمالاً بعدها افسوده شده، بعدها ویرایش شده و بخشهایی از اون شاید پیش از دوران پیامبری پیامبر اسلام وجود داشته و به دلیل بسامد و کاربردی که در زندگی مخاطبان قرآن داشته وارد این مجموعه ادبی شده. اون همچنین معتقدن که در فرایند استنساخ و کتابت قرآن ناخواسته لغزش‌های کوچک و متعددی رخ داده که این هم در خصوص متون کهن دور از انتظار نیست. نکته دیگه این که قرآن از نظر اونها متنی کاملا عربی نیست، بلکه زبان‌های سوریانی و آرامی تأثیرات غیرقابل انکاری بر زبان قرآن داشتند که بعدها فراموش شدند. این هم یکی از ادعاهایی که به خصوص با پژوهش‌های اتیمولوژیستی، ریشه شناختی، فقه و لغه و اینا خیلی سراغش رفتن و نمونه هایی رو ارائه کردن که بعضن جای تردید هم داره. نکته دیگه که باز در آرای تجدید نظر طلبان به چشم خوره مسئله قبول واقعیت تاریخی پیامبری به نام محمد بر اساس اسناد موجوده. از نظر اونها نمیشه بر اساس اسنادی که به لحاظ تاریخی خود مسلمان ها راجع به پیامبر نوشتن به واقعیت تاریخی پیامبر پی برد، چرا که این اسناد یعنی سیره و مقاضی حداقل 150 تا 300 سال از زمان وقایعی که گزارش میکنن فاصله دارن و بر اساس اونها ما نمیتونیم تاریخ زندگی پیامبر رو مطابق با اون چیزی که مسلمان ها ادعا میکنن و نه اونطوری که واقعا در تاریخ واقع شده بازگو کنیم. بنابراین تمام اطلاعاتی که ما از پیامبر اسلام داریم ناشی از اون تصوراتیه که مسلمانان داشتن، نه اون چیزی که واقعیت تاریخی به ما بازگو میکنه. نکته دیگه در خصوص خواستگاه اسلام، اونها معتقدن که اسلام نه در حجاز و در میان مشرکان بادیه نشین، بلکه در محیطی که یهودیان و مسیحیان در اونجا زندگی میکردن و متون یهودی و مسیحی بسیار شهرت و رواج داشته ظهور کرده، علی خصوص با بررسی سبک ارجاعی قرآن اینطور برداشت میکنن که مخاطبان قرآن احتمالاً با بسیاری از متون بایبلی آشنا بودن، به دلیل اینکه ارجاعات فراوانی به این متون در قرآن وجود داره و حاکی از اینه که مخاطبان این سور آیات سوره ها و آیات در حقیقت با این بحث آشنا بودن. همینطور اشارات جغرافیایی قرآن و برخی از منابع اسلامی مثل سیره با شرایط جغرافیایی و اقلیمی مکه از نظر اونها همخونی نداره، بلکه به احتمال بسیار به منطقه‌ای در شمال غربی شبه جزیره عربستان احتمالاً پترا در اردن اشاره داره. همینطور برخی از تجدید نظر طلبان معتقدند که در آغاز پیوند نزدیکی بین مسلمانان با یهودیان و مسیحیان وجود داشت، حالا فرقه های مختلفی از یهودیان و مسیحیان و همینطور یهودی مسیحی ها، یعنی جود کریستیان، یعنی یهودیانی که مسیحا بودن عیسی ناصری رو پذیرفتن در این اینکه به آداب و احکام یهودیت پایبندن به مسیحیت گرایش پیدا کردن. این تجدید نظر طلبان معتقدن که در واقع یک فرقه یا یک جنبش دینی در آغاز شکل گرفت که ترکیبی بود از مسلمانان، یهودیان و مسیحیان که در واقع اینها بهشون مؤمنان اطلاق میشد، اینها رو یک جنبش مؤمنان میخوندن و همه این افراد بخشی از امت به حساب می اومدن. اما درگیری هایی که بعداً رخ داد و تلاش برای یافتن هویتی مستقل باعث شد که مسلمانان خودشون رو از مسیحیان و یهودیان جدا کنن و یک امت مجزایی برای خودشون تشکیل بدن. و همینطور از نظر تجدید نظر طلبان فتوحات اسلامی و گسترش امپراتوری اسلام در واقع انگیزه و جنبه دینی و اسلامی نداشته، بلکه صرفا حرکتی عرفی و عربی بوده. به همین دلیل هم هست که به ندرت به سرکوب و قلع و قمع غیر مسلمانان منجر می شده. و تقریبا تمام منابع و متون سنتی اسلام از نظر اونها خیلی متأخر هستند، اکثرشون در طی خلافت عباسیان به نگارش در اومدن و از اونجا که عباسیان پس از اینکه بر امویان غلبه میکنن سعی دارن خلافت خودشون رو موجه و مشروع جلوه بدن، تلاش کردن تا با تدوین متون دینی و جعل تاریخ و باورهای دینی بر اعتبار خودشون بیفزاین و به این ترتیب یک مجموعه ای از ادبیات گسترده رو در اسلام شکل دادن که هدفش خلق تاریخ بود نه روایت تاریخ. و از اینجا میتونم پل بزنم به این پرسش که به هر حال از دید تجدید نظر طلبان بسیار مهمه که ما متون اسلام رو در قالب یک ادبیات در نظر بگیریم نه یک متون صرفا تاریخی، و اونها رو با توجه به خصلت ادبی که این منابع دارن بررسی کنیم. اگه بخوام به اختصار منظور تجدید نظر طلبان از خصلت ادبی منابع اسلامی رو توضیح بدم، باید بگم که از نظر پژوهشگران شکاک، منابع سنتی دینی شکلی ادبی با بافت تاریخی ویژه خودشون رو دارن و باید با ابزاری مناسب خودشون اونها رو ارزیابی و بررسی کرد و اون ابزار هم نقد و تحلیل ادبیه. نقد ادبی یا سبک‌شناختی انواع سبک‌های ادبی رو در یک متن بررسی می‌کنه تا شواهدی درباره منابع متن و کاربرد گونه‌های مختلف نوشته‌های موجود در متن به دست بده. بیشک برداشتی که از یک متن تاریخی میشه با برداشتی از یک متن مکاشفی یا پیشگویی یا کتاب حکمی تفاوت‌های بسیار زیادی داره. بنابراین مشخص کردن نوع متن از نظر ادبی مقدمه تفسیر و برداشت از متنه و همچنین مشخص شدن سبک ادبی یک متن و مقایسه اون با دیگر بخش‌های همون متن و آثار دیگه خارج از این مجموعه به روشن شدن اموری از قبیل نویسنده، تاریخ نگارش و الحاقی بودن اجزایی از متن کمک میکنه. از دیدگاه تجدید نظر طلبان، پژوهش‌های سنتی درباره اسلام صرفاً مطالعه در حوزه دین و ادبیات نه تاریخ، چون بقیه اونها این آثار محصول خلق تاریخ هستند نه ضبط تاریخ. مثلا ونسرو و پیروی از گلتیر کار خودش رو با ارزیابی ادبی احادیث شروع کرد بدون اینکه از این احادیث واقعیت تاریخی استخراج کنه. از نظر اون احادیث صرفاً دست به برساختن تاریخ رستگاری یا تاریخ مقدس میزنن که با تاریخ در معنای رایج متفاوته. به اعتقاد ونسبرو اگر قرآن و متون کهن به ویژه تفاسیر رو با شیبه ها و ابزارهای متداول در نقد بایبل تحلیل کنیم، صرفاً تصویری از حصول تدریجی یک سنت اسلامی و مرجعیت بخشیدن به کتاب آسمانی و همینطور روند شکل‌گیری یک امت رو در اون به وضوح دریافت می‌کنی، نه اون چیزی که در منابع تاریخ به صورت گزارشی از شکل‌گیری اسلام، منابع تاریخی اسلام قطعا ذکر شده.
یک نکته رو شما اشاره کردید، یک گروه بندی کردید بین همین تجدید نظر طلبا، مثلا حالا طیف انگلیسی و طیف آلمانی، و گفتید که در واقع مسئله اصلی هم شکاکیتشون در منابع. من فکر کنم که حتی اینا از نظر اینکه چه مقدار شکاکیت نشون بدن نسبت به منابع هم یه طیفی میشن. شما آیا موافقید با این موضوع؟ و اگر موافق هستید نوو رو در کدوم دسته جا میدید؟ یعنی او رو در بین این شکاکان کجای این طیف شکاکیت قرار میدید؟
بله درست میفرمایید، در بین تجدید نظر طلبان هم طیف های مختلفی از پژوهشگران وجود دارن که یک سر طیف رو پژوهشگران و تجدید نظر طلبان افراطی شکل دادن و سر دیگرش رو غیر افراطیان که حالا تفاوت اینها رو خدمتون عرض میکنن. مسئله اصلی تجدید نظر طلبان میزان اعتبار و وثاقت منابع متعلق به مسلمانان و روایت هایی که اونها از مهمترین مؤلفه هایی که خدمتون عرض کردن در خصوص خواستگاه اسلام، پیامبر اسلام و شکل‌گیری قرآن و اینها دارن. گروه افراطی تجدید نظر طلبان کسانی هستند که تحت هیچ شرایطی هیچ کدوم از روایت های تاریخی مسلمانان رو قبول ندارن، اونها رو خیلی متأخر میدونن و جعلی تلقی میکنن. برای همین معتقدن که برای اینکه ما بفهمیم واقعا در صدر اسلام چه چیزی به لحاظ تاریخی به وقوع پیوسته، بهتره که به نزدیکترین منابعی که به لحاظ تاریخی به اون واقعه به خصوص در دسترس هست اتکا کنیم. مثلا یک سنگ نوشته یا یک سکه‌ای که در همون سالهای آغازین شکل‌گیری اسلامی از اون دوره به دست اومده بسیار معتبرتر از فرض کنید سیره ابن اسحاق که از خودش که چیزی باقی نمونده، فقط یک گزارشی از این سیره که خودش حدود 150 سال پس از وفات پیامبر نوشته شده، اون هم از خلال نوشته های ابن هشام در دست رسه. و خب تعداد این افرادی که به هیچ وجه وساقت منابع اسلامی رو قبول ندارن کم هم نیست و علل خصوص شاخه آلمانی تجدید نظر طلبی خیلی افراطی به این مطالعات دامن میزنن و از قضا خیلی هم فعال هستن. مثلا پوین گروس و اولی مؤسسه به اسم اناره یا روشنگری تأسیس کردن و در طول دو دهه اخیر ضمن برگزاری همایش‌های درباره خاستگاه اسلام دست به تدوین مجموعی از مقالات در قالب کتاب‌های مختلف می‌زنند و یا این کتاب‌ها رو به صورت مجموعه مقالات منتشر می‌کنند یا مقالات طولانی‌تر رو به صورت‌های مجزا به صورت کتاب در می‌آورند و از قضا ترجمه‌های غیر رسمی هم از اینها در فضای مجازی صورت می‌گیره به زبان فارسی و پخش میشه که کتاب هایی مثل از بغداد به مرو، از اوگاریت به سامره، خواستگاه های اسلام و غیره. اما یک طیف غیر افراطی هم هستن که اگرچه که به منابع غیر مسلمانان اهم از رساله ها، کتاب ها و آثار باستان شناختی، سکه شناختی و غیره توجه ویژه‌ای دارن، منابع اسلامی رو به طور کلی نفی و رد نمی کنن و تا حدی اعتبار اونها رو میپذیرن. از بین اینها هم باز کسانی هستن که خودشون در آغاز کارهای مطالعاتیشون رویکردهای افراطی داشتن، امثال کرونه و مایکل کوک یک کتابی معروفی و جریانسازی نوشتن به اسم هاجریس بررسی خواستگاه های اسلام که ادعاهای خیلی شاذی هم در اون کتاب مطرح کردن و بعدها خودشون از بسیاری از اون ادعاهاشون دست کشیدن. اون کتاب هم در بدو امر چندان نه که چرا اتفاقا توجهات زیادی رو جلب کرد به دلیل ادعاهایی که داشت، اما نقدهای پرشماری هم در پی داشت، از جمله خود ونسبرا که استاد کوک و کرونه بود بسیاری از تحلیل های اونها رو و حتی منابعی که اونها انتخاب کرده بودن و باهاشون به صورت انتخابی و گزینشی برخورد کرده اونها رو نقد میکنه و ادعاهاشون رو نمیپذیره. خود نویسندگان هم بعدها دست از این ادعاهاشون میکشن اما رویکرد مطالعاتیشون رو کماکان ادامه میدن و برای تدوین سایر آثار خودشون علاوه بر متون غیر اسلامی از متون اسلامی هم تا حدی که معید کار اونها باشه استفاده میکنن. نبو هم از اون دست در واقع پژوهشگرانیه که همونطور که در اون گزارش از کتاب هم عرض کردم به هیچ وجه وساقت و اعتبار منابع اسلامی رو قبول نداره و برای همین میشه اون رو در شمار تجدید نظر طلبان افراطی قرار داد.
حالا اگر که ممکنه یه مقدار پس حالا با توجه به اینکه در واقع داریم راجع به این حرف میزنیم که نو احتمالا میافته تو دسته شکاکان افراطی، خوبه که راجع به نفوذ و اهمیت کتابش صحبت بکنیم، چون به هر حال اینکه یه کتابی چقدر در واقع مینستریم یه بحثی رو میسازه مهمه. تأثیر دیدگاه و پژوهش های نو چی بوده بر تحقیقات بعد از خودش و چه کسانی ازش تأثیر پذیرفتن، نظریش چقدر مورد استقبال قرار گرفت و گذشته از اون این توجه به شواهد باستانشناختی و گزارش های غیر مسلمانان در واقع چه تأثیری گذاشت بر درک ما از پیدایی اسلام؟
خب اگر بخوام در خصوص تأثیری که نوو و کتابش نقاط تلاقی با اسلام در جریان آکادمی که مطالعات اسلامی یه مطالبی رو عرض کنم، اولا باید خدمتون بگم که هیچ شکلی از رویکردهای افراطی در فضاهای آکادمیک مقبولیت نداره و اقبالی که به این رویکردها میشه عموماً اقبالیه که عوام نسبت به این فضاها دارن، اما در فضاهای آکادمیک عموماً رویکردهای افراطی اگرچه در بادی امر یک تکانشی ایجاد میکنن، یک هیجانی رو به وجود میارن و ممکنه دغدغه هایی رو هم در ذهن برخی از پژوهشگران شکل بدن، اما دوام چندانی نمیاره. و خب از اونجا که نو جز افراطی هاست نمیشه اون رو به فرد تاثیرگذاری در جریان مطالعات آکادمیک به حساب آوردم و فرد بی‌وزنی نیست. شمار زیادی از آرایی که او در کتابش مطرح میکنه آرای بدی نیستن، به خصوص مطالبی که در زمینه تدوین قرآن و شخصیت تاریخی پیامبر میگه آرایی هستن که پیش از او هم مطرح شدن، کسانی مثل بنسبرو و حتی شاخه آلمانی مثل لوکسمبورگ و گونتر لودینگ این بحثا رو مطرح کرده بودن و از این نظر بدی نیست. کاری که کار اون رو متمایز میکنه، اون ویژگی متمایز کارش، همون کتیبه های متعددی که نزدیک 400 کتیبه که در صد بوکر کشف میکنه، اونها رو میخونه و بعد هم در زمینه این کتاب چاپ میکنه و بخش هایی از اون رو تحلیل میکنه و تحلیل هاش هم ارزشمنده. در واقع تخصص اون باستانشناسیه و قطعا اون یافته های باستانشناختیش مورد توجه پژوهشگران بودن، چون که کسانی مثل هویلند در تدوین کتاب معروف خودش مشاهده اسلام از دیدگاه دیگران و کسانی مثل رینولدز در آثار خودشون از حاصل پژوهش های نوو استفاده کردن. در مقدمه کتاب نقاط تلاقی با اسلام هم می‌بینیم که بر طبق گزارشی که کورن کرده، در حین جمع‌آوری اطلاعات برای تدوین کتاب هم نوو با شماری از پژوهشگران از جمله کرونه، هاوتینگ، کنراد، ابن وراق و هویلند در ارتباط بوده، با خیلی هاشون در طی سفرشون به اورشلیم گفتگو و مباحثه داشته. هویلند نسخه پیشنویس و بعد نسخه نهایی پایان‌نامه دکتریش رو در اختیارشون گذاشته بوده. کرونه باهاشون در خصوص یه سری مسائل گفتگو داشته، رأی اونها رو نقد می‌کرد و نمی‌پذیرفته. پس یعنی که تحقیقاتش به هر حال وزن آکادمیک داشته. اما خب همونطور که عرض کردم، چون در زمره افراطی هاست و خیلی از یافته های باستانشناختی جدید هم مؤید آراء اون نیست، امروز دیدگاهش در فضای آکادمیک چندان مقبولیت نداره. اما چیزی که توجه به آراء او و سایر تجدید نظر طلبان افراطی رو حائز اهمیت میکنه، پژواک نادرست، غیر علمی و ناشی از انگیزه های اسلام ستیزانه که در آثار کسانی که در این زمینه منتظرن تا یک بحث های شبه علمی پیش بیاد و زمینه رو برای ردیه نویسی مختنم میدونن، این آثار داشته و عموماً کسانی که اصل دین ستیزی دارن، حالا همونقدر که ممکنه دینداری آری از خرد آسیب رسان باشه، دین ستیزی خردگوریز و مغرضانه هم قطعا کار خطرناکیه، نتایج نامناسبی در پی داره. و خب خیلی از کسانی که حالا در فضاهای اسلام ستیزانه سعی دارن یه سیدی بکنن و فضا رو مختنم بشمورن، عموما با ترجمه های غیر رسمی که از آثار این افراد به دست میدن و اونها رو منتشر میکنن، یا با نظریه پردازی های غیر متدولوژیک و غیر نقادانه ای که یه شبه علم پر از خط و خطا رو فراهم میکنه، به یک دین ستیزی آری از خرد دامن میزنن و خب این آفات بسیاری برای جامعه داره. بنابراین بهتره که این رویکردها در فضاهای آکادمیک بررسی بشن، نقد بشن و نقد اونها در اختیار عموم قرار بگیره که به دام افراط و تفریط به هر حال مردم نیفتن. اما اینکه حاصل یافته های تجدید نظر طلبان چه ثمراتی رو در پی داشته، خب این منابع و مستنداتی که ارائه میشه به غنای داده های مفید در خصوص تاریخ صدر اسلام افسوده و چشمانداز تازه‌ای رو در مطالعات اسلامی فراهم کرده. گسترش حوزه مطالعات نقادانه اسلامی همراه با رشد خردگرایی و نگاه تاریخی میتونه مانع از سیطره اندیشه های واپسگرا، تندرو و بنیادگرا در جوامع اسلامی بشه و امکان یک زیست مسالمت‌آمیز بین مسلمانان و غیر مسلمانان رو فراهم کنه و از بسیاری از آسیب هایی که افراط و تفریط در هر حوزه‌ای به بار میاره جلوگیری کنه.
ممنونم. حالا اشاره کردیم به مسئله باستان شناختی، میخوام یه کوچولو در واقع راجع به این بیشتر اگه ممکنه توضیح بدیم. محتوای پژوهشی این کتاب همونطوری که فرمودید بر اساس یافته های باستان شناسی نوو هست و این عملا متعلق به دهه 80 میلادی، یعنی حدود 40 سال قبل. حالا تاریخ انتشار کتاب در واقع با زمانی که کار پژوهشیش انجام شده فاصله داره دیگه. اما خب اتفاقی که افتاده اینه که ما در دهه‌های گذشته می‌بینیم که این کشفیات باستان شناسی در حوزه تاریخ اسلام خیلی با سرعت زیادی پیش رفتن و این مطالعات رو متون غیر اسلامی و غیر عربی زمان ظهور اسلام هم زیاد انجام شده و واقعا در این چند دهه شاید ما داده‌های زیادی به دست آوردیم که خب شاید، حالا نمیدونم، اگر نوو و کورن این داده ها رو داشتن یه نظریه دیگه ای میدادن، مثلا راجع به اینکه از وجود تاریخی یک فردی به اسم محمد، در واقع اونا در این باره خیلی کاملا شک دارن و زیر سوال میبرن این مسئله رو، در حالی که به نظر میاد که فعلا در زمان حاضر ما این نظریه کاملا مردوده. اگر ممکنه یک کم راجع به این حرف بزنیم که گذشته زمان و به دست آوردن این داده های تازه چه تأثیری بر این نظریات داشته. حالا یک کوچولو تو بحث قبلی شما توضیح دادید، اگر ممکنه این موضوع رو یه ذره بیشتر باز کنید.
بله، یافته های جدید اغلب حاوی اطلاعات تازه تر و عوض و کامل تری هم باشن. نویسنده های این کتاب هم احتمالاً با اتکا به یافته های امروزی ممکن بود که دیدگاه متفاوت تری ارائه کنن. اما اگه بخوام مشخصا در مورد همین مثالی که ذکر کردی توضیح بدم، به نظر بعید میاد که دیدگاهشون در خصوص شخصیت تاریخی پیامبر اسلام تغییر فاحشی میکرد، چون اولا در همون زمان تألیف کتاب هم شماری از آثار غیر مسلمانان در اختیار نویسندگان بوده و از قضا بهشون اشاره هم کردن توی کتاب، یا نمونه هایی که هویلند در کتاب مشاهده اسلام از دیدگاه دیگران آورده احتمالاً به سمون نظر اونها هم رسیده. اما نکته اینجاست که نویسندگان این مدارک رو ناکافی و مبهم میدونن. اینکه ساراسن ها رهبری داشتن که اونها رو هدایت میکرده، اینکه تاریخ وفات و گزارشی که از اقدامات این رهبر در منابع ذکر شده با اون چیزی که در منابع اسلامی گزارش شده مغایرت داره، اینکه محمد اسم این رهبر بوده یا لقبش، این که اشارات محدود قرآن به محمد حاکی از یک شخصیت تاریخی نیست و اینکه نام او دیرتر از حد انتظار بر روی سکه ها و کتیبه ها و آثاری که جنبه های حکومتی، اعلان های حکومتی داشتن ظاهر شده و اینکه به هر حال سیره اون زندگی نامه اون با تأخیر بیش از یک قرن در تدوین شده، همه اینها باعث شده که از نظر نویسندگان شخصیت تاریخی محمد همچنان در حالی از ابهام قرار بگیره و برای همین هم ادعا میکنن که شماری از روایت هایی که در سیره در خصوص پیامبری به اسم محمد اومده در واقع برگرفته از روایت هایی در مورد محمد حنفیه است، نه پیامبری که مسلمانان در منابع اسلامی ازش حرف میزنن. بنابراین یافته های تازه اگر هم در برخی جنبه ها مثل پی بردن به خواستگاه اسلام، قدمت قرآن یا وجود تاریخی یک پیامبر تا حد زیادی اطلاعات ما رو بیشتر کردن، اما هنوز به اون قطعیتی که باید ما رو نرسوندن و همچنان باید منتظر یافته های تازه تر و بررسی های دقیق تر و نظریه پردازی های معقول تر باشیم و این اتفاقیه که داره همچنان پیوسته رخ میده و چشمانداز خوبی رو برای آینده پژوهش های دینی فراهم کرده و من امیدوارم که حالا حاصل همه این سنخ مطالعات و کابوش ها فارغ از این ادعاهایی که حالا بعضا در نقد این افراد ادعاهایی میشه که خیلی اونها هم محلی از اعتنا نیستن، که اونها منبع شناسان خوبی نیستن و خیلی اطلاعات ندارن و اینها اینطور نیست. از قضا شمار زیادی از این پژوهشگران در حوزه منبع شناسی و استفاده از متون تبحر دارن، حالا شاید به همه زبانهایی که در جهان اسلام صورت مکتوب و شفاهی رواج داره تسلط نداشته باشن، اما به هر حال تمام دقت آکادمیکشون رو به کار میبرن، همشون هم اغراض اسلام ستیزانه ندارن، خیلیشون واقعا اهداف پژوهشی دارن و اگرچه که بعضن به خصوص در بین افراطی هاشون کسانی هستن که خیلی گزینشی با متون برخورد میکنن و اون چیزی که دلشون میخواد از متن استخراج میکنن و دستمایه نظریه پردازی خودشون قرار میدن، که بخشش هم غیر قابل اجتنابه، چون به هر حال حتی اگه ما به لحاظ پدیدارشناختی هم بخوایم با رویکرد پدیدارشناختی وارد مطالعات دینی هم بشیم و اپوخه براکتینگ یا در پرانتز نهادن دیدگاه های خودمون رو جز اولویت های پژوهشی قرار بدیم، باز هم هر کاری کنیم از نمیتونیم از پیش فرض ها، پیش فهم ها و پیش داوری های خودمون فارغ بشیم و اون عینک معروف کانتی همیشه به چشم ما هست و بعضن با همین پیش فهم ها، پیش فرض ها و پیش داوری ها وارد مطالعه حالا هر دین خاصی میشیم.
این که در واقع بخش بزرگی از استدلال های این آدم ها بر اساس این برهان حجیت سکوت هست، من فکر میکنم که باعث میشه که هی داده های تازهی که به دست میاد بخش های از این استدلال رو در واقع مختل بکنه دیگه. یعنی مثلا فرض بکنید وقتی یه سنگ نوشته به دست میاد که از عمر درش اسم برده شده، خب حالا البته همچنان با توجه به میزان شکاکیت افراد میشه در همه چیز شک کرد، ولی به هر حال برهان حجیت سکوت همیشه در این خطر هست که داده های تازه به دست میان و خب سکوت رو که اونا داشتن راجبش حرف میزدن میسکنن و به هر حال به نظرم استدلالشون رو کم و بیش کم تأثیر حداقل میکنن، حالا شاید نشه گفت کامل نقض میکنن.
قطعا همینطوری که میفرمایید، حجیت سکوت خودش امر چندان معقولی به نظر نمیرسه، به دلیل اینکه ما در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله دوران تاریخی باستان متأخر در کنار سنت‌های مکتوب سنت‌های شفاهی هم داشتیم و نباید از این قضیه غفلت کنیم که بسیاری از روایت‌ها به صورت شفاهی رد و بدل می‌شده و اگرچه که این روایت‌های شفاهی امروز در دسترس ما نیستن و فقط اون روایت‌های مکتوب به دست ما رسیده، اما سکوت مکتوب نمیتونه دال صریحی بر این باشه که به لحاظ تاریخی امری به وقوع نپیوسته. بنابراین هر یافته جدیدی دایره این حجیت رو کوچکتر میکنه و این امکان رو فراهم میکنه که بسیاری از نقاط تاریک و خاموشی که برای ما همچنان مبهم هستند و هنوز رازشون برملا نشده کم کم کشف بشن و ما اطلاعات کاملتر و روشنتری رو در خصوص یک موضوع به دست بیاریم و حجیت سکوت رو در واقع به کناری بذاریم و صدای تازه ای رو باهاش مواجه باشیم.
خیلی ممنونم. به عنوان سوال آخر من بخوام اشاره بکنم به اپیزودهای قبلی ما در دورنما. ما بعضن بعضی از آثار همین تجدید نظر طلب ها رو داشتیم و بعضی از آثار در واقع حالا شاید نشه گفت سنتی ها، ولی آثار دیگری که راجع به تاریخ اسلام و ظهور اسلام صحبت میکنن، از جمله مثلا کارای فرد دانر، نیکولای ساینای و جمشید چوکسی، و اینها نظریات متفاوتی درباره پدیده ظهور اسلام داشتن. به گمانم به حوزه هایی میپردازن که نوا خیلی بهشون توجه نداره یا حالا طور دیگری اطلاعات رو تفسیر میکنه. مثلا راجع به مؤمنان که گفتیم، خب دانر از جنبش مؤمنان جور دیگری تعبیر میکنه، یا چوکسی مثلا به رابطه اعراب و ایرانیان میپردازه و انعکاس موضوع رو در اسناد زردشتی نگاه میکنه، یا مثلا ساینای در بحثش از ظهور اسلام خیلی به قرآن به عنوان یک سند مکتوب متعلق به قرن اول اسلامی اشاره میکنه. اینا در واقع تو کارهای نبا و کاره نیستن. اگر ممکنه یک کوچولو توضیح بدیم راجع به اینکه اینها نبا و کارن در واقع بر چه منابعی تاکید میکنن و این تفاوته، یعنی این تفاوت نگاه، حالا یه بخشش شاید دیدگاه شخصی آدم هاست که یه نفر ممکنه خیلی شکاک باشه، یه نفر ممکنه کمتر اون شکاکیت رو به کار ببنده، اما این تفاوت در واقع چرا اتفاق میفته؟
اول اینکه تاکید نویسندگان این کتاب با توجه به اینکه تخصصشون هم اصولا باستان شناسی و مطالعات باستان شناختیه، عموماً بر منابع باستانی و یافته‌های سدبوکر و صحرای نقب و همینطور سکه‌ها، کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌هایی که در دسترسشون قرار داره، حالا یا حاصل کاوش‌های خودشون اونها رو پیدا کردن یا از قبل حاصل کاوش‌های دیگرانه و به دست اونها رسیده، و با اتکا به همونها و با اعتبار قائل شدن برای اونها به جهت اینکه به لحاظ تاریخی نزدیکی بیشتری با بقای صدر اسلام دارن، تاکیدشون بر این دست از منابع و منابع اسلامی رو به دلیل فاصله زمانی که دارن چندان معتبر تلقی نمی کنن و مورد استفاده قرار نمیدن و تمرکزشون هم بیشتر بر امپراتوری بیزانس، چون نظریه پردازی که دارن در خصوص شکل‌گیری جماعت مسلمانان مبتنی بر فعالیت‌های سیاسی امپراتوری بیزانس، بنابراین توجه چندانی به امپراتوری ایران مگر در خصوص کش و قوس‌هایی که با امپراتوری بیزانس داره ندارن و احتمالاً اطلاعاتی هم در خصوص دین و تاریخ ایران ندارن و بنابراین حالا به ارتباطی که احتمالاً بین عرب و ایرانیان وجود داشته، زرتشتیان وجود داشته، چندان اعتنایی نمی‌کنن. اما اینکه به هر حال بین نظر اونها و نظر سایر پژوهشگران در این حوزه تفاوت‌های وجود داره، خب طبیعی تفاوت در پیش‌فرض‌ها، رویکردها و داده‌ها به نتایج متفاوتی ختم میشه. تاکید نویسندگان این کتاب بیشتر بر جنبه سیاسی و تاریخی اسلامه. اونها در وهله نخست به تشکیل حکومت اسلامی اشاره دارن و بعد شکل‌گیری دین رو تابع تشکیل حکومت و وسیله‌ای برای فراهم کردن اتوریته برای این حکومت تازه تأسیس از یک سو و ایجاد تمایز و استقلال هویتی برای این حکومت می‌دونن. چون حالا مثالی در خصوص دانر و جنبش مؤمنان زدید، از قضای نویسندگان پیش از دانر به حلقه مؤمنان اشاره دارن و جماعت اولیه عرب‌ها رو پیش از دوران عبدالملک و بر اساس کتیبه‌های موجود مؤمنان می‌خونن. اما به هر حال این جنبش از نظر اونها یک جنبش دینی نیست، یک جنبش سیاسی عربیه و اونها تشکیل حکومت عربی رو مقدم بر تشکیل دین عربی که اسلام باشه می‌دونن و اسلام رو در وهله اول یک نهضت سیاسی عربی و بعد یک دین به شمار میارن و معتقدن که در زمان عباسیانه که اسلام به عنوان یک دین بر عربیت تفوق پیدا میکنه و مسئله در واقع هویت دینی بر هویت قومی چیره میشه و به هر حال نقطه آغاز و نقطه شروع فعالیت پژوهشی اونها بررسی اسلام از جنبه سیاسی تاریخی، برای همین هم به نتایجی منحصر به این رویکرد پژوهشی دست پیدا میکنن و خب طبیعی هم هست که با کسانی که رویکردهای متفاوت تری داشتن تمایز داره دیدگاه اونها.
در واقع پس پیش فرض های متفاوتی رو در واقع اونا پیش میگیرن. حالا من البته همچنان معتقدم که جدا یه سری منابع رو نادیده میگیرن، همین که مثلا تصور بکنیم که خب نوو چقدر به منابعی که از صحرای نگب به دست میاره تاکید میکنه، در حالی که خب به هر حال اون حتما دسته محدودی از منابع باستان شناختی ماست، گمانم نتایج رو هم به هر حال تغییر میده علاوه بر اینکه حالا پیش فرض های متفاوتی دارن.
ببینید این اشکال اکثر تجدید نظر طلبات علل خصوص افراطی ها که حالا یا تعمدن یا سهوان بخشی از منابع رو نادیده میگیرن یا فقط از منابع موجود اون بخشایی که مؤید دیدگاه های اونهاست مد نظر قرار میدن و سایر بخش ها رو نادیده میگیرن و فقط مخصوص اینها نیست و یه ایرادی که تقریبا بهشون وارده. البته این ایرادهایی که اینها منبع شناس نیستن و منابع رو نمیشناسن ادعای درستی نیست. از قضا منبع شناسان خوبی هستن در آثار تجدید نظر طلبان، به وفور منابع اسلامی و غیر اسلامی رو میبینیم، اما نحوه مواجهه اینها با منابع و
میزان رفتار گزینه‌برداشون
همینطوره که البته بخش زیادیش غیر قابل اجتناب، به رغم اینکه پدیدارشناسان معتقدند در مطالعات حالا دینی و غیر دینی، حالا ما به غیر دینیش کار نداریم، در مطالعات دینی افراد باید اپوخه یا براکتینگ کنن، باید دیدگاه های خودشون، پیش‌فرض‌ها، پیش‌فهم‌ها و پیش‌داوری‌هاشون رو کناری بذارن و با منابع مواجه بشن، در عمل همچین اتفاقی نمی‌افته و ناخودآگاه هر کدوم از ما با همین فیلتر معروف کانتیمون وارد مواجهه با هر متنی هم از متن مکتوب و غیر مکتوب میشیم و ناخودآگاه چیزهایی رو میبینیم که قصد داریم ببینیم. این انتقاد خب به خیلی از پژوهشگران علل خصوص تجدید نظر طلبان وارده، از جمله به نبو و کل.
خیلی ممنونم، گفتگوی بسیار جذابی بود برای من، نکات بسیار مفیدی رو مطرح کردید که فکر میکنم درباره تجدید نظر طلبان میتونه خیلی خیلی برای کسانی که به این موضوع علاقه‌مندن روشن کننده باشه. بازم از فرصتی که در اختیار دورنما قرار دادید از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خوشحالم که در خدمتتون بودم.
سلامت.
گفتگوی من با خانم دکتر سپیده نصرتی رو شنیدید در نقد و بررسی کتاب نقاط تلاقی با اسلام اثر یهودا نوو و جودیت کارن. قسمت بعدی رادیو دورنما هفته آینده طبق روال معمول منتشر میشه. لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.